رمان بابا گوریو اثر اوناره دو بالزاک، راوی علی آقا جانپور، بخش 14. پس از یک لحظه خاموشی ویکتوریان به او گفت: آقای اوژن، گویا غم و غصه‌ای دارید. راستینیاک جواب داد: کدام مرد است که غم و غصه‌ای نداشته باشد؟ اگر ما جوانها اطمینان داشتیم که واقعا دوستمان می‌دارند و همانطور که ما آماده انجام هر گونه فداکاری هستیم نسبت به ما گذشت‌هایی می‌شد، شاید هرگز غصه‌ای نمی‌داشتیم. مادمازل تایفر در جواب فقط به یک نگاه که کمترین ابهامی در آن نبود اکتفا کرد. اوژن گفت: امروز مادمازل، شما تصور می‌کنید که قلبتان را خوب می‌شناسید، ولی آیا می‌توانید قول بدهید که هرگز تغییری در احساسات شما پیدا نشود؟ لبخندی بر لبان دختر بیچاره نقش بست. توگویی پرتویی از روح او بیرون جست و چهرهش را روشن نمود. به نحوی که اوژن از اینکه باعث یک چنین انفجار شدید احساسات شده است به وحشت افتاد. اوژن ادامه داد: مثلا اگر فردا شما ثروتمند بشوید، اگر یک دارایی هنگفت از آسمان به دست شما بیفتد، آیا باز هم آن جوان فقیری را که در روزهای سخت مورد پسندتان بوده دوست خواهید داشت؟ ویکتوریان با سر اشاره دلپسندی کرد و باز هم گفت: یک جوان واقعا بیچیز. باز هم اشاره دیگر. مادام ووکر گفت: چه پرت و پله هایی دارید میگویید؟ اوژن جواب داد: کاری به کار ما نداشته باشید. ما میفهمیم چه داریم میگوییم. ناگهان ووترن در آستانه در اتاق ناهارخوری نمایان شد و با صدای درشت خود گفت: پس بنابراین آقای شوالیه اوژن دو راستینیاک و مادمازل ویکتوریان تایفر به هم قول ازدواج میدهند. مادام کوتور و مادام ووکر هر دو با هم فریاد زدند: آه، ما را ترساندید. اوژن که صدای ووترن به طرز بیرحمانه و بی‌نظیر او را منقلب کرده بود با خنده جواب داد: شاید نتوانم از این خوبتر انتخاب کنم. مادام کوتور گفت: آقایان، شوخی بیجا نکنید. دختر جان، برویم به اتاق خودمان. مادام ووکر به دنبال آن دو رفت تا ساعت اول شب را نزد ایشان بگذراند و به این طریق از بابت شمع و آتش بخاری صرفه‌جویی کند. اوژن و موترن تنها روبروی هم ماندند. این یک با خونسردی خدشه‌ناپذیری به اوژن گفت: من خوب می دانستم که شما به چه نتیجه خواهید رسید، ولی گوش کنید، من هم مثل هر کس دیگر از نزاکت بویی بردم. الان تصمیم نگیرید، چون که حالت عادی ندارید. شما قرضدار هستید. من می خواهم نه به خاطر عشق یا نومیدی، بلکه از روی عقل به طرف من بیایید. شاید احتیاج به 3000 فرانک داشته باشید، ها؟ می خواهید؟ مرد ابلیس صفت از جیب خود کیفی درآورد و از آن 3 اسکناس بیرون کشید و در مقابل چشم دانشجو تکان داد. اوژن در بدترین موقعیت قرار داشت. در بازی 2000 فرانک به مارکی داجودا و کنت دو ترای بدهکار شده بود. البته چنین پولی نداشت و با آنکه در منزل مادام دورستو منتظر او بودند جرأت نمی‌کرد به آنجا برود. چون این یکی از آن شب نشینی های بی تکلف بود که در آن انسان شیرنی می خورد و چای می نوشد و در ضمن احتمالاً 6000 فرانک در قبار می بازد. اوژن که به زحمت لرزش و تشنج خود را پنهان می کرد به او گفت: آقا، بعد از آنچه با من در میان گذاشته اید باید فهمیده باشید که برایم غیر ممکن است منت شما را قبول کنم. مرد وسوسه باز بار دیگر گفت: واقعا اگر به طرز دیگری با من حرف می زدید باعث رنجش من می شد. شما جوانی هستید زیبا، ظریف و مثل یک دختر نرم و خجول. شما طعمه خوبی برای شیطان هستید. من این صفت جوانان را دوست دارم. دو سه تفکر سیاست مدارانه دیگر کافی است تا شما دنیا را همانطور که هست ببینید. انسان ترازالی در دنیا چند صحنه کوچک تقوا بازی می کند و از این راه در میان کف زدن و تحسین ساده لوحان تماشاگر همه ی هوس‌های خود را ارضا می‌کند. بیش از چند روزی نخواهد گذشت که شما به ما خواهید پیوست. آه، اگر بخواهید شاگرد من بشوید، من شما را به همه چیز نایل خواهم کرد. هر آرزویی که داشته باشید، هر چه بخواهید، مقام، ثروت، زن، همه بیدرنگ برآورده خواهد شد. همه مظاهر تمدن را در پای شما خواهم ریخت. شما کودک دردانه ما خواهید شد. همه با کمال میل خودمان را برای شما به کشتن خواهیم داد. هر مانعی که در راه شما سر بلند کند با خاک یکسان خواهد شد. اگر باز هم تردید دارید، پس لابد مرا یک جانی تصور می کنید. می دانید، شخصی مثل آقای تورن که در درست کاری در همان پایه‌ای بود که شما درباره خود گمان می برید، بی آنکه خود را مورد سرزنش بداند، معاملات کوچکی با دزدان سرگردن انجام می داد. پرانتز باز، تورن سردار بزرگ فرانسوی در زمان لویی 14 پرانتز بسته. شما نمی خواهید ممنون من باشید ها؟ بسیار خوب، اهمیتی ندارد. در اینجا ووترن بی اختیار لبخندی زد و ادامه داد. این کاغذ پاره ها را بگیرید و این تمر را هم اینجا این وسط بچسبانید. مبلغ 3500 فرانک بر عهده این جانب است که متعهد می شوند در مدت 1 کارسازی دارم. تاریخم بگذارید. می بینید بهرهش به قدر کافی زیاد هست که هر تردید و نگرانی را از شما سلب کند. حالا می توانید مرا جهود خطاب کنید و خودتان را از هر گونه سپاسگزاری معاف بدانید. من باز به شما اجازه می دهم که امروز مرا تحقیر کنید، چون مطمئن هستم که بعدها دوستم خواهید داشت. شما در من آن قرقاب های پهناور، آن احساسات وسیع و متراکم را که ساده لوحان عیب و ننگ می نامند خواهید یافت، ولی هرگز مرا بزدل و حق ناشناس نخواهید دید. مختصر بگویم بچه جان، من نه پیاده هستم و نه فیل، من رخ هستم. اوژن فریاد زد، آخر چه جور آدمی هستید شما؟ مگر برای شکنجه دادن من خلق شدید؟ بوترن پاسخ داد، نه خیر، من آن کسی هستم که میخواهد لباس خود را گلی کند تا شما در تمام زندگی از لجن محفوظ بمانید. از خودتان میپرسید این فداکاری چیست؟ بسیار خوب، علتش را یک روز آهسته در گوش شما خواهم گفت. من ناقوس پر سر و صدای نظم اجتماعی و طرز کار آن را به شما نشان دادم و باعث تعجب شما شدم. ولی وحشت شما مثل ترس و دلهوره یک سرباز تازه کار در میدان جنگ برطرف خواهد شد و شما عادت خواهید کرد که مردم را به چشم سربازانی ببینید که حاضرند خود را برای کسانی که به دست خود تاج شاهی بر سر نهادند به کشتن دهند. واقعا زمان برگشته است. سابقا به فلان لوتی میگفتند این 300 فرانک را بگیر و فلان آقا را برای من بکش. و بعد پس از آنکه برای یک آره یا نه مردی را زیر خاک می‌فرستادند نفس راحتی می‌کشیدند. اما امروز من به شما پیشنهاد می‌کنم که با یک سر، با اشاره یک سر که به هیچ وجه نمی‌تواند برای شما جرمی باشد، بکنید تا من ثروت هنگفتی را به شما بدهم. و باز هم تردید دارید. چه دوره بی‌بوخ بی خاصیتی. اوژن برات را امضا کرد و در مقابل اسکناس ها را گرفت. ووترن باز گفت، بسیار خوب، من میخواهم تا چند ماه دیگر به آمریکا بروم و توتون بکارم. برایتان از اونجا سیگار سوغات خواهم فرستاد. هرگاه صاحب ثروت شدم به شما کمک خواهم کرد. اگر فرزندی نداشته باشم، و این احتمال هم هست چون نمیخواهم اینجا زاد و رودی باقی بگذارم، در این صورت ثروت خودم را به شما هبه خواهم کرد. آیا معنی دوست بودن همین است؟ و من شما را دوست دارم. عشق من این است که خودم را برای دیگران فدا کنم. پیش از این همین کار را کردم. میبینید؟ بچه جان، من در محیطی بالاتر از دیگر مردم زندگی میکنم. من اعمال را وسیله میدانم و تنها هدف را در نظر میگیرم. یک آدم برای من چه ارزشی دارد؟ ها؟ همین. ووترن ناخن انگشت بزرگ دست را به یکی از دندانهای خود بند کرد و صدا داد، انسان یا هیچ است یا همه چیز. وقتی که اسمش پواره باشد از هیچ کمتر است. میتوان مثل ساس او را له کرد. پست است و بوی بد میدهد. ولی انسان وقتی که شبیه شما باشد مثل خداست. دیگر یک ماشین نیست که رویش را پوست پوشانده باشند. آینه ایست که زیباترین احساسات در آن تجلی میکند. زندگی من هم جز احساسات چیز دیگری نیست. احساس گویی جهانی است که در اندیشه گنجاندند. این بابا گوریو را ببینید، دنیا برایش همان دختران اوست. آنها رشته‌ای هستند که او به کمک آن راه خود را در عالم خلقت پیدا می‌کند. ولی برای من که در زندگی خوب فرو رفتم، تنها یک احساس واقعی هست و آن دوستی بین دو مرد می باشد. آیا شما خیلی کسان را دیده اید که آنقدر دل و جگر داشته باشند که وقتی یک رفیق به آنها می گوید برویم یک جسد را چال کنیم، بیان که چیزی بگوید یا با اندرزهای اخلاقی درد سرش بدهند دنبال او می رود؟ اما من این کار را کردم. من با همه کس از این حرفا نمی زنم. ولی شما یک انسان ترازالی هستید. هر چیزی را می توان به شما گفت. شما همه چیز را می توانید بفهمید. شما در این مرداب هایی که این بچه وزق های دوروبر ما در آن زندگی می کنند مدت زیادی نخواهید ماند. خب دیگر کار تمام است. شما ازدواج خواهید کرد. حالا هر کدام ما دست به کار می شویم. دست من از آهن است و هرگز سست نمی شود. در این حال خنده‌ای سر داد و بوترن بی آنکه بخواهد جواب منفی دانش را بشنود خارج شد. می‌خواست او را راحت بگذارد. ظاهراً او از این مقاومت‌های کوچک و این مبارزات که مردم با آن خود را در نظر خیش می‌آرایند و بیشتر برای درست جلوه دادن کارهای ناشایست خود از آن استفاده می‌کنند چیزی می‌دانست. اوژن با خود گفت: بگذار که هر کار می‌خواهد بکند. البته با مادمازل تایفر ازدواج نخواهم کرد. فکر این که با همچون مردی پیمان بسته است و او را دچار تب روحی کرده بود، با همه نفرت و وحشتی که راسینیاک از آن مرد داشت، باز بیپروایی او در اندیشه و بیباکیش در فشردن گلوی اجتماع او را در نظرش بزرگ می نمود. سرانجام اوژن لباس پوشید و دروشکه گرفت و به خانه مادام دورستو رفت. چند روزی بود که این زن نسبت به جوانی که هر قدمش پیشرفت تازه‌ای در قلب محافل اعیانی بود و به نظر می رسید که روزی نفوذ ترسناکی به دست آورد، توجه بسیاری نشان می داد. اوژن قرض خود را به آقایان دوترای و داجودا پرداخت و ساعتی چند به بازی مشغول شد و آنچه باخته بود دوباره برد. مثل قالب کسانی که هنوز باید راه خود را بپیمایند و کم و بیش قدری مذهبی می باشند، اوژن خود را خرافی نشان داد. او در این برد خواست نوعی پاداش آسمانی در قبال آنکه در راه راست پافشاری کرده است ببیند. صبح فردا با عجله از بوترن پرسید که آیا هنوز برات اون را نزد خود دارد؟ وقتی که این یک جواب مثبت داد، اوژن با لذتی روی هم طبیعی 3000 فرانک بوترن را پس داد. بوترن گفت: عیبی ندارد. اوژن گفت: ولی من شریک کارهای شما نخواهم بود. بوترن حرف او را قطع کرد و گفت: می دانم. هنوز بچگی می خواهید بکنید. شما خودتان را با چیزهای بیمعنی دم در معطل می کنید. دو روز پس از این، پواره و مادمازل میشینو در یکی از خیابانهای خلوت باغ نباتات روی نیمکتی در مقابل آفتاب نشسته بودند و با آقایی که به حق در نظر دانشجوی پزشکی مزنون آمده بود صحبت میکردند. آقای گوندرو میگفت: مادمازل، من نمیدانم این تردید و خودداری شما از کجا سرچشمه میگیرد. جناب آقای وزیر شهربانی کل کشور؟ پواره تکرار کرد: اوه، جناب وزیر شهربانی کل کشور. گوندرو ادامه داد: بله، جناب ایشان به این قضیه رسیدگی می‌فرمایند. کیست که این امر در نظرش باور کردنی نیاید که پواره، یک کارمند سابق، شخصی که با همه عجزش از فکر کردن باز می‌باید واجد صفات یک نفر بورژوا بوده باشد، چگونه پس از آنکه آن سرمایه‌دار دروغی نام شهربانی را بر زبان آورد و به این طریق از ورای ماسک یک مرد شرافتمند قیافه یک مأمور پلیس را ظاهر ساخت، باز هم گوشش به حرفهای او داده باشد. با این همه، این امر بسیار طبیعی بود. یکی از مشخصاتی که تنگ نظری عاجزانه کارمندان جزء را بهتر از هر چیز برملا می سازند، آن احترام غیر ارادی، ماشینی و غریزی نسبت به وزیر هر وزارتخانه است که او فقط با یک امضای ناخوانا وی را می شناسد. جناب آقای وزیر، این کلمات در نظر این توده خاکسار مظهر یک قدرت قدوسی معاب و بیچون و چراست. همانطور که پاپ در نظر مسیحیان مسئول از خطاست، آقای وزیر نیز در نظر کارمند بری از اشتباه است. هر تویی که از وجود او می تابد به کرده ها و گفته های خود او و سخنانی که به نام او گفته می شود منتقل می گردد. او همه چیز را زیر پروبال خود می گیرد و به اعمالی که دستور می دهد صورت قانونی می بخشد. عنوان جناب که گواهی بر پاکی نیت و تقدس اراده اوست، گذرنامه است برای مطالبی که به هیچ رو نمی توان قبول کرد. آنچه کارمند بدبخت به نفع خود نمی کند، به محض آنکه کلمات جناب آقای وزیر بر زبان گذشت، با عجله انجام می دهد. در ادارات نیز مانند ارتش، نوعی اطاعت کورکورانه حکم فرماست. این روش وجدان را در شخص خفه می کند. شخصیت او را معدوم می سازد و با گذشت زمان سرانجام او را به صورت یکی از پیچ و مهره های ماشین حکومتی در می آورد. به همین جهت هم آقای گندرو که ظاهراً مردم شناس بود و زود تشخیص داده بود که پواره از این ساده لوحان پشت میز نشین است، درست در همان لحظه که می خواست ماسک خود را بردارد، برای خیره کردن پواره و میشینو که نر و ماده یک جنس بودند، آن کلمه سحرآمیز جناب را بر زبان آورده بود. پواره گفت: حالا که جناب آقای وزیر خودشان، آه بله، وضع به کلی عوض می شود. سرمایه‌دار دروغی بار دیگر خطاب به مادمازل میشینو نمود و گفت: شما می شنوید این آقا که ظاهراً به قضاوتشان اعتماد دارید چه می گویند؟ بله، جناب آقای وزیر الان مطمئن است که شخصی به نام ووترن که در پانسیون ووکر منزل دارد، یکی از محکومین به اعمال شاقه است که از زندان تولون فرار کرده و در آنجا نامش ترومپ لامور بوده است. پرانتز باز، ترومپ لامور کسی که مرگ را بازی داده و از چنگ مرگ گریخته است. پرانتز بسته. پواره گفت: آه، خوش به حالش اگر واقعا همانطوری که از اسمش برمی آید از چنگ مرگ گریخته باشد. مأمور پلیس باز گفت: بله همین است. این لقب را از این جهت به او دادند که در اقدامات بی اندازه جسورانه‌ای که انجام داده هیچ وقت آسیبی به او نرسیده است. می‌بینید مرد خطرناکی است. صفاتی در او هست که او را شخص فوق‌العاده‌ای جلوه می‌دهد. حتی محکومیتش طوری بوده است که باعث افتخار بی اندازه‌اش در میان همکاران شده است. پواره پرسید: مرد باشرفی است؟ گوندرو گفت: بله، به ترتیب خاص خودش البته. این مرد حاضر شد جرم یکی دیگر را خود بر عهده بگیرد و آن تنظیم یک سند جعلی بود که یک جوان بسیار قشنگ که او را دوست داشت مرتکب آن شده بود. یک جوان ایتالیایی کم و بیش قمارباز که بعدها وارد خدمت نظام شد و رفتارش هم آنجا خیلی شایسته بود. مادمازل میشینو گفت: ولی اگر جناب آقای وزیر شهربانی یقین دارند که آقای ووترن همان ترومپ لامور است، پس دیگر چه احتیاجی به من دارند؟ پواره گفت: ها بله، اگر در واقع همانطور که لطف فرمودید و برای ما گفتید آقای وزیر کما بیش یقین دارند. گوندرو حرفش را قطع کرد و گفت: یقین کلمه درستی نیست، فقط حدس میزنند. حالا مسئله را خواهید فهمید. ژاک کولن که به او لقب ترومپ لامور دادند، شخص مورد اطمینان هر سه زندان اعمال شاقه است. زندانیان او را انتخاب کردند که عامل و بانکدار آنها باشد. او با اشتغال به این نوع معاملات که در آن ناچار به شخص معتبری احتیاج هست، منافع کلانی میبرد. پواره گفت: آه، ملاحظه میکنید مادمازل؟ مأمور شهربانی به سخنان خود ادامه داد: این آقای ووترن دروغی سرمایه های آقایان محکومین به اعمال شاقه را وصول میکند، به کار می اندازد، برایشان نگهداری می کند، آن را در اختیار کسانی که از زندان فرار می کنند می گذارد و یا اگر وصیت کنند پولشان را پس از مرگ به خانوادهشان می دهند و در صورتی هم که مبلغی برای رفیقهاشان سر او حواله بکشند می پردازد. پواره ایراد گرفت: رفیقهاشان؟ لابود منظورتان زنهاشان است. گندرو پاسخ داد: نه خیر آقا، عموماً این اشخاص زنهای بی عقد و نکاح دارند که به اصطلاح رفیقه نامیده می شوند. پواره پرسید: پس همشان بی عقد و نکاح زندگی می کنند؟ جواب داد: لابد. پواره گفت: عجب، این از آن مفاسدی است که جناب آقای وزیر نمی باید از آن چشم بپوشند. حالا که شما افتخار آن را دارید که جناب آقای وزیر را ببینید وظیفه شما که به نظرم دارای افکار نوع دوستانه هستید این است که ایشان را درباره رفتار منافی عفت این اشخاص روشن سازید، چون که سرمشق بسیار بدی به دیگر افراد اجتماع می دهند. گوندرو گفت: ولی آخر آقا، دولت اینها را در زندان نگه نمی دارد که نمونه همه صفات پسندیده را آنجا به نمایش بگذارد. پواره گفت: درست است، ولی با وجود این اجازه بفرمایید. مادمازل میشینو گفت: آخر عزیزم بگذارید آقا حرفشان را بزنند. گوندرو به سخنان خود ادامه داد: میفهمید مادمازل، دست گذاشتن روی سرمایه غیر مشروعی که میگویند سر به مبالغ هنگفتی میزند ممکن است برای دولت بسیار جالب باشد. ترومپ لامور پولهای گزافی دریافت میکند که قسمتی از آن وجوهی است که برخی از رفقایش نزد او به امانت میگذارند و قسمتی هم پولهایی است که شرکت ده هزاری در اختیار او میگذارد. پواره با وحشت فریاد زد: ده هزار دوست؟ گوندرو گفت: نه، شرکت ده هزاری جمعیتی از دزدان معتبر است که دزدی کلان می کنند و خود را به کاری که در آن ده هزار فرانک درآمد نباشد آلوده نمی سازند. این شرکت از متشخصترین دزدان تشکیل شده است که یک راست به دادگاه جنایی می روند. آنها به آیین دادرسی خوب آشنا هستند و طوری کار می کنند که اگر به تله بیفتند هرگز به مرگ محکوم نمی شوند. کولن شخص مورد اعتماد آنها و مشاور آنهاست. این مرد به کمک درآمدهای وسیعش برای خود یک دستگاه پلیس درست کرده است و شبکه ارتباطات پهناوری دارد که در پرده نفوذناپذیر اسرار فرو رفته است. با آنکه از یک سال پیش ما در اطراف او جاسوسانی گماشته ایم، هنوز نتوانسته ایم از کار او سر در بیاوریم. بنابراین پول و استعداد او که همیشه در راه مفاسد به کار می رود سرمایه‌ای برای انواع جنایت است و صرف نگهداری ارتشی از افراد بدکار می‌شود که در حالت جنگ دائمی با اجتماع هستند. دستگیری ترومپ لامور و تصرف بانک او به منزله ریشه‌کن ساختن چنین مفسده است. به همین جهت این امر جزو اقدامات عمده دولت و سیاست شده است و ممکن است باعث افتخار کسانی شود که در این راه همکاری کنند. خود شما آقا ممکن است دوباره به خدمت اداری برگردید و مثلا منشی یک رئیس کلانتری بشوید و تازه این کار معان از آن نیست که حقوق بازنشستگی خودتان را هم دریافت کنید. مادمازل میشینو پرسید: ولی چرا ترومپ لامور پول صندوق را بر نمی دارد و فرار نمی کند؟ گوندرو گفت: اوه، هر جا برود یکی با او هست که اگر پول زندانیان را بالا بکشد او را از پادر آورد. از آن گذشته یک صندوق را به همان آسانی که یک دختر خانم نجیب را بلند می‌کنند نمی‌توان بالا کشید. تازه چنین کاری از مثل کولن آدمی بر نمی‌آید. این کار برای او حدک شرف محسوب خواهد شد. پواره گفت: آقا حق با شماست، کاملاً باعث حدک شرفش خواهد شد. مادمازل میشینو باز ایراد گرفت: تمام این حرفا برای ما معلوم نمی‌سازد، چرا نمی‌آیید و به سادگی او را توقیف نمی‌کنید؟ گوندرو گفت: بسیار خوب مادمازل، جوابش را میگویم. سپس خود را پیش گوش پیر دختر برد و گفت: ولی شما نگذارید آقاتان حرف مرا حقیقت بکند، وگرنه تا فردا هم نخواهم گفت. باید خیلی پولدار باشد که توانسته از کسی را پیدا کند که گوش به حرفایش بدهد. و بلندتر ادامه داد: ترومپ لامور وقتی که به پاریس آمد در جلد یک آدم شرافتمند رفت و خود را بورژوای پاریسی قلمداد کرد و در یک پانسیون عالی منزل گرفت. بله، او آدم زیرکی است. ممکن نیست بتوان او را غافلگیر کرد. به هر حال این آقای ووترن مرد معتبری است که معاملات کلانی انجام می‌دهد. پواره با خود گفت: طبیعی است. گوندرو گفت: آقای وزیر نمی‌خواهد با توقیف یک آقای ووترن واقعی تجار پاریس و افکار عمومی را بر ضد خود بشوراند. آقای رئیس شهربانی پاریس هم وضعش خوب نیست، دشمنانی دارد. اگر در این کار اشتباه بکند، کسانی که می‌خواهند جای او را بگیرند از سر و صدا و داد و فریاد و آزادی خواهان استفاده خواهند کرد تا او را معلق کنند. اینجا می‌بایست مثل قضیه کنیار آن کنت دو سنت هلن دروغی رفتار کرد. اگر آن شخص کنت دو سنت هلن بود، کارمان زار می‌شد. پس باید دست به عصا راه رفت. مادمازل میشینو با حرارت گفت: بله، ولی شما احتیاج به یک زن خوشگل دارید. مأمور پلیس جواب داد: ترامپ لامار نمیگذارد زنی به او دست بیابد. این هم یکی از اسرار زندگی اوست. زنها را دوست ندارد. میشونو گفت: در این صورت من نمیدانم اگر به فرض حاضر شوم برای 2000 فرانک با شما همکاری کنم چگونه میتوانم در کار این تحقیق به درد شما بخورم. مرد ناشناس گفت: هیچ چیز از این آسانتر نیست. من یک شیشه به شما میدهم که در آن مقداری مشروب هست که باعث خونریزی مغزی میشود. اما کوچکترین خطری در بر ندارد و فقط به نظر میرسد که انسان سکته کرده است. این دارو را میتوان با شراب یا قهوه مخلوط کرد. وقتی که دارو اثر بخشید، بلافاصله یارو را روی تخت دراز کنید و پیراهنش را درآورید. به این عنوان که مبادا بمیرد. همین که دیدید کسی آنجا نیست، با کف دست یا محکم به شانه‌اش می‌زنید و می‌بینید آیا دو حرف الف شین ظاهر شده است یا نه. پرانتز باز، الف شین دو حرفی که روی شانه محکومین داغ می‌زنند به نشانه اعمال شاقه. پرانتز بسته. پواره گفت: به، این که کاری ندارد. گوندرو رو به پیر دختر نمود و گفت: خب، حاضرید؟ مادمازل میشینو گفت: ولی آقای عزیزم، اگر حرفی روی شانه‌اش ظاهر نشد، باز هم 2000 فرانک خواهم داشت؟ گوندرو گفت: نه. پرسید: پس حق و زحمه من چه خواهد بود؟ گوندرو جواب داد: 500 فرانک. میشینو گفت: آدم برای پول به این کمی دست به چنین کاری بزند؟ عذاب وجدانش در هر حال یکیست و من آقا باید وجدانم را آرام کنم. پواره گفت: من تایید می کنم که مادمازل خیلی با وجدان است. بگذاریم از این که موجود بسیار دوست داشتنی و با کفایتی است. مادمازل میشنو گفت: بسیار خوب، اگر ترامپ لامور بود 3000 فرانک به من بدهید، اما اگر مرد محترمی بود هیچ چیز نمی گیرم. گوندرو گفت: بد نیست، ولی به شرط آنکه همین فردا این کار را بکنید. میشنو گفت: نه آقای عزیزم، به این زودی نه، لازم است من با کشیشم مشورت بکنم. مأمور پلیس در حالی که از نزد آنها برمیخواست گفت: ای حقه باز، پس ما فردا همدیگر را خواهیم دید، اما اگر لازم شد که با من فوری حرف بزنید بیایید کوچه سنت آن، انتهای حیات سنت شاپل، زیر تاق، آنجا تنها یک در هست، آقای کندرو را آنجا بخواهید. بیانشون که در این میان از سر درس کوویه برمیگشت، نام روی هم قریب ترامپ لامور به گوشش خورد و بد نیست رئیس مشهور اداره آگاهی شهربانی را توانست بشنود. پواره به مادمازل میشنو گفت: چرا کار را ختم نمی کنید؟ با این پول شما 300 فرانک درآمد مادام العمر خواهید داشت. میشنو گفت: چرا؟ برای اینکه باید فکر کرد. اگر آقای ووترن همان ترامپ لامور باشد، شاید در صورتی که با خود او راه بیاییم بیشتر به ما پول بدهد. با وجود این، اگر از او پولی بخواهیم و با خبر شود، آن وقت ممکن است مفت از دست ما برود و این یک حماقت گنده‌ای خواهد. پواره باز گفت: اگر هم خبردار شود، مگر اینکه این آقا نگفت که او مراقب او هستند، اما ضرر شما حتمی خواهد. مادمازل میشینو پیش خود فکر کرد: از آن گذشته من این مرد را هیچ دوست ندارم، همش حرفای بد به من میزند. پواره گفت: ولی شما کار بهتری در پیش دارید. همانطور که این آقا که به نظرم خوب آدمی است و خیلی خوب لباس پوشیده گفت، دفع شریک جانی هر قدر هم که با تقوا باشد نشانه اطاعت به قانون است. خوی بد در طبیعتی که نشست نرود تا به وقت مرگ از دست. اگر یک روز دلش خواست همه ما را بکشد چه؟ در این صورت ما مسئول این آدم کشی خواهیم بود. بگذاریم از این که خود ما اولین قربانی او می شویم. از این گونه جملات مثل قطرات آبی که از یک شیر هرز می ریزد پشت سر هم از دهان پواره بیرون می آمد، ولی تفکرات مادمازل می شینو به او اجازه نمی داد که گوش به سخنان پواره بدهد. وقتی که این پیرمرد سلسله جملات خود را شروع می کرد و مادمازل میشینو مانع وی نمی شد، مثل یک ماشین کوک شده حرف می زد. پس از آنکه درباره یک موضوع صحبت می کرد، به زودی زیر تأثیر جمله های معترضه به موضوع کاملا مخالفی می رسید، بیان که در هر حال نتیجه گرفته باشد. در اثنایی که آنها به پانسیون رسیدند، پواره پس از یک رشته نقل قول و روایت سرگرم آن بود که شهادت خود را در دادگاه در قضیه مردی به نام راگولو و زنی به نام مورن به نفع متهم شرح دهد. مادمازل میشینو در موقع ورود متوجه شد که اوژن دوراسینیاک و مادمازل تایفر سرگرم گفتگوی صمیمانه ای هستند که چنان جالب و هیجان انگیز بود که آنها کمترین اعتنایی به عبور این دو موجود پیر از اتاق ناهارخوری نکردند. مادمازل میشینو به پواره گفت: کارشان به همینجا میبایست منتهی بشود. از 8 روز پیش چنان نگاه پرمهر و محبتی به هم میکردند که انگار میخواستند دل همدیگر را آب بکنند. پواره گفت: بله، به همین جهت هم آخرش محکوم شد. میشینو پرسید: کی؟ پواره گفت: مادام مورن. مادمازل میشینو که بدون توجه داخل اتاق پواره میشد گفت: من از مادمازل ویکتوریان حرف میزنم، شما از مادام مورن جواب میدهید. این زن دیگر کیست؟ پواره پرسید: پس مادمازل ویکتوریان چه تقصیری داشته است؟ میشینو گفت: تقصیرش این است که آقای اوژن دوراسینیاک را دوست دارد و بیچاره بیگناه بدون آنکه بداند این کار به کجا منتهی میشود دارد پیش میرود.